اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته ما این بخش از عبارت علامه رو ترجمه کردیم که ما یه مسلک چهارمی داریم به نام مسلک سوسیالیسم که قائل به نظریه تحول و تکامله. چون این نظریه قائل به تحول و تکامله، لذا قائل به اینه که اجتماع محکوم به تغییره. در نتیجه حسن و قبح هم کتاب اجتماع تغییر پیدا میکنه، پس هیچ ملاک ثابتی برای حسن و قبح وجود نداره. که بعد از یه بحث مفصلی که علامه بیان فرمودن که همونطوری که اجتماع از افراد ساخته میشه و افرادم وقتی تحلیلشون میکنی به چهار تا قوه تحلیل میشن، یعنی انسان ترکیبی از چهار قوه است که این چهار قوه همیشه برای انسان حسنه و افراد یا تفرید در ناحیه این چهار تا قوه برای انسان قبیحه. اونی که حسن عدالت، افراد و تفریدش قبحه. اونی که حسن شجاعت و حکمت و عرض به حضور شما که عفت و افراد و تفرید در هر کدوم از این ناحیه ها میشه قبح. و از اونجایی که جامعه هم از انسان تشکیل شده، در حقیقت جامعه خودش داره یک روحه مثل انسان، که این روح هم مثل یک انسان واحد دارای همین چهار تا خصلته. یعنی جامعه هم دارای چهار خصلته که این چهار خصلت برای جامعه حسن همواره و افراد و تفرید در ناحیه این چهار تا خصلت، یعنی عدالت و عفت و شجاعت و حکمت، چه در جنبه افراد چه در جنبه تفرید، این میشه قبح. پس یه ملاک ثابتی وجود داره برای حسن و قبح. این تا اینجا که خوندیم، حالا بعد از این مقدمات که در حقیقت در دل همین مقدمات نظریه که اونا داشتن ابطال شد، ولی حالا ایشون میخواد مستقلا به کلماتی که اونا داشتن بپردازه. فرمید که اذا عرفت ما ذکرنا، وقتی که این توضیحات ما رو فهمیدی، ظهر لک وجه و سقوط ما نقلناه من قولهم فی امر الاخلاق. اون مطلبی که در مورد اخلاق گفتن سقوطش ظاهر میشه. و حاک بیانو، اینم حالا توضیحش که گفتن ان الحسن والقبح المطلقین غیر موجودین. حسن و قبح مطلق وجود نداره، این حرفشون بود. گفتن حسن و قبح نسبیه، یه چیزی امروز حسن فردا قبیه و بالعکس. بل الموجود منهما ان نسبی من الحسن والقبح. حسن و قبح نسبیه و این حسن و قبح نسبی به اختلاف مناطق و زمانها و اجتماعات تغییر میکنه. علامه فرماید که اما قولهم، این قول، این قولی که اینا داشتن، فهو مغالطتون، یه مغالطه است که ناشئتون من الخلط بین الاطلاق المفهومی به معنا الکلیه و الاطلاق الوجودی به معنا استمرار الوجود. بین دو تا اطلاق رو خلط کردن. ما یه اطلاق مفهومی داریم، یه اطلاق وجودی داریم. اطلاق مفهومی یه معنای کلیه، اطلاق وجودی به معنی استمرار وجوده. می‌فرماید که فل حسن و القبح المطلقان الکلیان غیر موجودین فل خارج لوصف الکلیت و الاطلاق. حسن و قبح مطلق کلی در خارج به وصف اطلاق وجود ندارن. لکنهما لیسا هما الموجبین لما نقصده من النتیجه. بله، حسن و قبح کلی در خارج وجود نداره، اما این مقدمه اون نتیجه شما رو نمیده. عمل حسن و القبح المطلقان المستمران به معنا استمرار هما حکمین للاجتماع مادام الاجتماع مستمرن به استمرار طبیعه فهما کذاله. اما اینکه حسن و قبح مطلق مستمر، یعنی استمرار وجودی، با استمرار اجتماع تا وقتی که اجتماع برقراره در خارج موجود نیست، نه خیر، اینطوری نیست. ولا يمكن موافقت جميع الافعال الممكنه والمفروضه للاجتماع كيف ما فرض. فهناك افعال موافقه و مخالفه. دائما یه افعالی در جامعه هست که دائما موافق یا مخالفه. فهناك حسن و قبح دائما، دائما یه حسن و قبحی در جامعه وجود داره. خب چشم، الان میخواد شرح بده. میفرماید که و علا هازا فکیف یمکنو ان یفرز اجتماع اون کیف ما فرز ولا یعتقد و اهلهو ان من الواجب ان یو تا کل لذی حقن عقا ساده تر. چطور میشه یه اجتماعی باشه که مردم اعتقاد نداشته باشن که دائما حق باید به حقدار برسه. او ان جلب المنافع به قدر ما ینبغی واجبه، به اندازه نیاز باید منافع جلب کرد. او ان دفاع ان مصالح الاجتماع به قدر ما ینبغی لازمه، دفاع به اندازه لازم باز اجتماع لازمه. او ان العلم الذي يتميز به منافع الانسان من غيرها فضیلته، علمی که منافع و مضرات انسان نشون میده فضیلت. و حاضهی یل عدالت و العفت و شجاعت و الحکمت، میگه اینا همون عدالت و حکمت و شجاعت و عفته. تا جامعه برقراره عدالت و عفت و شجاعت و حکمت حسن است. التی ذکرنا ان الاجتماع الانسانی کیف ما فرست، هر اجتماعی الا به حسنها و کونها، هر اجتماعی که شما فرض کنید در هر مکانی هر زمانی با هر دینی این چارتا رو حسن میدونه. و کذا کیف یتیسر الاجتماع ان لا یوجب به وجوب الانقباض و الانفعال ان التظاهر بالقبیح الشنیع و هو الحیا من شعب الافه. کدوم اجتماعی است که حکم کنه، حکم نکنه به وجوب انقباض و منفعل شدن و بد اومدن از تظاهر به قبیح؟ تظاهر به قبیح در همه اجتماعات قبیحه. این چیه؟ همون حیاست. همه اجتماعات حیا رو درست میدونن و پرده دری رو نادرست میدونن. حالا عرض میکنید فرق تفاوت در مصداقه نه در اصل حکم. مصداق حیا حالا چیه؟ بله مصداقش تو این جامعه با اون جامعه فهم، اما اصل حیا پرده دری جایزه؟ ببین پرده دری شما یه مصداق براش داری، اون یه مصداق دیگه داره. از دیدگاه شما برداشتن حجاب پرده دری، از دیدگاه اون آبروی یه نفر رو ریختن پرده دری. پس هر دوی شما حکم این میکنید که پرده دری حرامه. من تو شما برای پرده دری یه مصداق میدونی، اون یه مصداق دیگه، ولی اصل حکم ثابته. الان بفرمایید بریم یکم جلو. میفرماید که حیا یعنی چی؟ یعنی منفعل شدن از تظاهر به قبیح، قبیح شنی. این حیاست که از شعب عفته. اولا یحکم به وجوب سخط و تغییر نفس فی حدک المقدسات. آقا حدک مقدسات نباید کرد؟ کدوم جامعه هستش که حدک مقدسات رو جایز بدونه؟ و هضم الحقوق، حقوق رو نباید پایمال کرد. بله شما قرآن مقدس میدونی، تو آمریکا نمیدونه، تو مصداق با هم اختلاف دارید، ولی اون منافع ملیش رو مقدس میدونه. بذار به هیچ کس اجازه نمیده به منافع ملیش توهین کنه. اگه اجازه دیم بخونیم بریم جلو، بعد اگه سوالا رو آخر جواب بدم. و هول غیره من شعب شجاع، این روش کن غیرت. منتها غیرت یه موقع مصداقش برای شما یه چیزه، برای اون یه چیز دیگه است. اولا یحکم به وجوب حفظ نفس فی موقع حل اجتماعی من غیر دهز الناس و تحقیر هم بل استکبار و بغیر الحق و عوض تواضع. کدوم اجتماعی که حکم نکنه؟ اول انسان باید موقعیت خودش رو حفظ کنه. در ثانی موقعیت انسان نباید باعث خار کردن دیگران بشه، این میشه استکبار، و عمل نکردنش میشه تواضع. و هاکذا الامر فی کل واحد من فروع الفضائل. اما ما یزعمونه من اختلاف الانظار فی الاجتماعات المختلفه، اونی که خیال میکنن اختلاف پیدا میشه در اجتماعات مختلف در خصوص فضائل و اینکه یک خلق واحد در نزد یک قومی رذیله است در نزد قوم دیگه فضیلته، این فلیس من جهت اختلاف نظر فی الحکم الاجتماعی. این نتیجه اختلاف نظر در احکام اجتماعی نیست. این نیستش که این حسنه ولی این همون یه روز دیگه قبیحه، بلکه به انیعتقد قومون به وجوب اتباع الفضیله تل حسنه و آخرون به عدم وجوبه، بل من جهت الاختلاف فی انتباق الحکم علی مصداق. مسئله انتباق حکم بر مصداقه. همه جوامع و اجتماعات رعایت حیا رو واجب میدونن، هیچ کس بی حیایی رو امضا نمیکنه. منتها مصداق بی حیایی فرق میکنه. شما نداشتن حجاب و مصداق بی حیایی میدونه، اون اینو نمیدونه مصداق بی حیایی، اون یه چیز دیگر رو مصداق بی حیایی میدونه. الان چند تا مثال میزنه، بیان چند مثال. مثلا اجتماعات استبدادی، مثل ان الاجتماعات التي كانت تديرها الحكومات المستبده، حکومت های استبدادی، كانت ترى لعرش الملك الاختيار التام في ان يفعل ما يشاء، برای پادشاه اختیار تام قائل و يحكم ما يريد و ليس ذلك لسوء ظنهم بالعداله. آیا اینا به عدالت سوء ظن دارن که اینجور حکم دارن؟ این به خاطر سوء ظن به عدالت نیست، بل اعتقادهم به انه من حقوق سلطنه، یعنی از حقوق سلطنت. حق سلطنت اینه که باید حکم مطلق داشته باشه، حاکم مطلق، این حقشه. عدالت یعنی چی؟ این رعایت حق دیگه. منتها اینجا این اطلاق سلطنت رو حق میدونه، ولی توی کشوری که دموکراسی برقراره اینو حق نمیدونه. بل اعتقادهم به انه من حقوق سلطنت و الملک یا الملک، فلم یک ملک اینجا بهتر، سلطنت و ملک، فلم یکن ذالک ظلما من مقام السلطنه، اصلا اینو ظلم نمیدونه، بل ایفاعا به حقوق هل حقه، یعنی حقشه، حق پادشاه اینه که این رو حکم کنه، منتها به خیال اینا. و مثل یه مثال دیگه، ننگ داشتن علم برای سلطان. ان العلم کان یعیر به هل ملوک فی بعض، در بعضی از جوامع سابق اینکه پادشاه علم داشته باشه عیب حساب می‌شده. کما یوکا ان ملت فرانسه فی القرون الوسطا، فرانسوی ها در قرون وسطا یه همچین چیزی داشتن که اگه پادشاهشون علم بلد بوده این ننگ داشتن به این آدمای خوبی بودن. ولم یکن ذالک لتحقیرهم فضیلت العلم، این به خاطر تحقیر علم نبوده، بل زعمهم ان العلم به سیاست و فنون ادارت الحکومه یزاد دل مشاقل از سلطانیه، گفتن علم به سیاست و اداره مملکت با شؤون سلطان سازگاری نداره. مثلا عفت زنها، و مثل ان عفت النساء به معنا حفظ البز من غیر الزوج و کزل حیا من النساء و کزا الغیره من رجال انه، حیا زن، غیرت مرد، و کزا عدتون من الفضائل، قناعت، تواضع، اخلاق لا یزعنو به فضل حافی بز، بعضی از اجتماعات دارن قبول ندارن، فضیلت نمیدونن، لکن نزالک من هم لأن اجتماعهم الخاص لا یعد مصادق، اگه یه زنی مثلا توی آمریکا بدون روسری بیاد خیابون نمیگن چه آدم بی حیایی، این اصلا پوشیدن روسری از مصادق حیا حساب نمیشه، این کار اون بی حیایی حساب نمیشه. لکن نزالک، چون اینا اونو مصداق عفت و حیا و غیرت و قناعت و تواضع نمیدونن، لا لأن هذه الفضائل لیست عندهم فضائل، نه اینکه عفت رو فضیلت نمیدونن، اینو مصداق عفت نمیدونن. و دلیل و علا ذالک وجود و اصل ها اندهو، دلیلش هم که اصل عفت در نزد اونا هست. فهم یمدهون عفت الحاکم فی حکمهی، عفت حاکم در حکمشو مت میکنن، عفت قاضی در قضایشو مت میکنن، یعنی که قاضی در قضاوت شهوتشو داخل نکنه، حاکم در حکومت شهوتشو داخل نکنه. و یمدهون الاستحیاء من مخالفت القوانین، حیا از مخالفت قانون رو اینا مت میدونن، اگه کسی بی قانونی کنه تعجب میکنن. یه نفر تو استرالیا، یه ایرانی، چون این کارا رو فقط ایرانی ها میکنن تو دنیا، یه ایرانی تو اتوبان دنده عقب رفته بود، از اینا که تو اینجا روزی صد تاشو میبینی، بعد پلیس اینو نگه داشته بود، حالا ما با یه واسطه شنیدیم که اون بنده خدا خودش تعریف کرده بود، ما از یه واسطه شنیدیم، این واسطه میگفت که به من گفت که گفت این پلیس منو گرفت، بعد هی به من گفت نگران نباش نگران نباش، گفت اصلا نمیذاش من از ماشین پیاده بشم، گفت نگران نباش، تا میخواستم این چیزی بگم گفت آقا من فلان، نه ناراحت نباش، هی میگفت من دلداری میداد، گفتم این چرا اینجوری میکنه، بعد میگه که زنگ زدن خلاصه یه اکیپ مثلا ویژه اومدن، و بعد میگه داشت مثلا صحبت میکرد که یه گروه کمکی بیان، توی صحبتاش میگفتش که این مسته، یه مستو گرفتم تو اتومبیل، بعد دیگه من بهش گفتم آقا من مست نیستم، بعد هی میگفتن میگفت نه تو مثلا راحت باش، آرام ریلکس باش اینا، میگه تا آخرش این خیال کرد که من مستم، بعد میگه اونام که من گفتم آقا من مست نیستم، این میگه گفتم پس دیوونه ای، گفتم پس دیوونه ای سامنه، یعنی کسی که تو اتوبان دنده عقب میره یا باید مست باشه که جنون ادواری داشته باشه، یا باید دیوونه باشه، یعنی آدم عاقل این کارو نمیکنه. خب توی اون جامعه دنده عقب رفتن تو اتوبان دیوونه حساب میشه طرف، یا مست، اما اینجا چی؟ اینجا میگه عجب بچه زرنگیه. یه لایی کشیدم دهن عقب گرفتم رفتم. خب حالا دیوانگی تو کدوم جامعه مقبوله؟ منتها تو جامعه ما دهن عقب رفتن تو اتوبان دیوانگی به حساب نمیاد، ولی اصل دیوانگی کسی یه کار دیوانه وار بکنه این کار ممنوعه دیگه. مثلا حالا تو همین جامعه ما یکی بره توی اتوبان از اونوری بخواد بیاد، خب این دیوانگی حساب میشه دیگه، این دیوونه است. لذا میفرماید که این که میبینی اون این مسئله رو فضیلت هست. پس این بیچاره ها دوچاره چی شدن؟ اینا نگاه کردن یه جامعه حجابو حسن میدونه، یه جامعه حجابو قبیح میدونه، گفتن آه حسن و قبح پس معلومه سواد نداره. دوچاره مغالطه شدن بین مفهوم و مصداق، مفهوم و مصداق رو عوضی گرفتن. میگه اونا عفتو، عفت حاکمو در حکمش، قاضیو در قضایش، حیا در مقابل قانونو و یمدهون الغیره. خب غیرت، شما غیرت رو فقط بین رعایت مرد نسبت به حریم همسرش میدونی، اون اینو مصداق غیرت یا بیغیرتی نمیدونه، اما در دفاع از جامعهش چی؟ یکی به کشورش حمله بکنه غیرتش گل میکنه، میره دفاع میکنه. یمدهون الغیرت للدفاع عن الاستقلال، در دفاع از استقلال کشورش غیرت رو مات میکنه. ول هزاره ان جمیع مقدسات، حمایت و دفاع از مقدساتش تمدنش. و یمدهون القناعت بما عینه القانون من الحقوق لهم. قناعت یعنی چی؟ به عقل خودت راضی باشی. منتها اینجا مثلا شما یه مصداق برای قناعت داری، اون مصداق قناعتش رعایت قانونه، میگه این حدود قانونی، این حقیه که قانون برای من تعیین کرده، پذیرش این حق و من قناعت میدونم. و یمدهون التواضع لائمتهم و هداتهم فی الاجتماع، و اگه کسی هدایتشون بکنه اینو در مقابلش تواضع میکنه. خب این پس یه مطلب. مطلب دیگه این که یه مطلب دیگه گفتن که گفتن اخلاق حسن و قبح دائر مدار غایت جامعه است، تا این جامعه چه هدفی داشته باشه. هدف جامعه است که حسن و قبح رو تعریف میکنه. اما قولهم به دوران الاخلاق فی حسنها مدار موافقت ها لغایت المرام الاجتماعی، به قول معروف هدف وسیله رو توجیه میکنه، و استنتاج امزال که من دوران حسنها مدار موافقت غایت الاجتماع ففیه مغالطتون واضحه. این هم بازی مغالطه داره توش، مغالطه واضحه. فان المراد بالاجتماع، اجتماع یعنی چی؟ یعنی الهیئت الحاصلت من عمل مجموع القوانین التي قررتها الطبیعت بین الافراد المجتمعین. یعنی اجتماع اون هیئتیه که از عمل به مجموعه قوانینی که طبیعت به طبیعت افراد جامعه وضع کرده، عمل به قانونی که طبیعت افراد جامعه وضع کرده، این عمل یه هیئتی رو حاصل میکنه، به اون هیئت میگن اجتماع. یعنی چی؟ یعنی الان شما یه قانون اینو داری که اگه پول میدی در مقابل مثلا 500 تومن یه دونه نون بگیری، در مقابل 1000 تومن دو تا نون، اونم در مقابل یه دونه نون که میفروشه 500 تومن بگیری، لذا شما میگی اینجا اجتماع جامعه است. اما اگه هرج و مرج باشه که دیگه بهش جامعه نمیگن، میگن جنگل. در جنگل که قانون برقرار نیست جز قانون جنگل. این مجموعه قوانینی که طبیعت افراد جمع کرده، اون هیئت حاصلش میگن اجتماع. و لا محاله تکون و موصلتن الی سعادتهم، این قانونی که طبیعت افراد این قانون رو وضع کرده و جامعه شده، جامعه اگه بهش عمل بشه منجر به سعادتشون میشه، لولل اخلال به انتظامها و جریها، اگه در این انتظام اخلال ایجاد نشه. و لا محاله لها احکام من الحسن و القبح و الفضیلت و الرذیله، بدون هیچ چاره بعد این مجموعه یه احکامی داشته باشه که یا حسن باشه یا قبیح، یا فضیلت باشه یا رذیلت. خیلی طبیعیه دیگه، طبیعی اینه. شما اگه بیا جلوی خونه من پارک کنی میشه فضیلت، چون اختلال تو زندگی من ایجاد میشه. منم اگه چهار تا چرخ شما رو پنچر کنم که پارک کردی جلوی خونه من، اینم میشه رذیلت، چون در کار شما اختلال ایجاد کردم. اختلال اینه که شما جلوی خونه من پارک نکنی، منم چرخ ماشین شما رو پنچر نکنم. رعایت این که شما حق منو رعایت کنی، منم حق شما رو، این میشه اجتماع. عدم رعایتش میشه. والمراد بالمرام، منظور از اون مرام اجتماعی، مجموع الفرضیات التي وضعت لایجاد الاجتماع علی هیئت جدیده، مجموعه این فرضیاتیه که جامعه رو وضع کرده و اینا رو تحمیل کرده به افراد جامعه. یعنی ان الاجتماع والمرام الاجتماعی متغایران بالفعلیت والقوه والتحقق والفرض، فکیفه یسیر و حکم و احد ما، یعنی اجتماع و مرام اجتماعی از لحاظ فعلیت و قوه با هم متغایرن، مرام یه چیز، اجتماع یه چیز دیگه است و تحقق و فرض تحقق. فکیفه یسیر و حکم و احد ما این حکم الاخر، چطوری میشه که حکم یکی از این دوتا این حکم دیگری بشه؟ و کیفه یکون الحسن والقب والفضیلت الرزیله التي عینهما الاجتماع، چطوری میشه که اون حسن و قب و فضیلت و رزیلتی که اجتماع اونو تعیین کرده به اقتضاء من طبیعت الانسانیه، حسن و قبی که از طبیعت انسان بلند شده، متبدله الا ما حکم به المرام الذی لیس الا فرضا من فارض، این تبدیل بشه به یه مرام اجتماعی که یه فرضی بیشتر نیست. یعنی شما یه فرضی رو به عنوان غایت فرض کنی، بگی مثلا فرض ما اینه که میخوایم جامعه ما مثلا برسه به فلان نقطه، با این فرض حسن و قبح رو از دل اجتماعی که این اجتماع بر اثر حقیقت طبیعت انسانها تشکیل شده، اون فرض حاکم بشه بر این حقیقت، یعنی بر اساس اون فرض این حقیقت تغییر بکنه. یعنی این حقیقت به این شکل باشه که اگه شما ماشین تو جلوی در خونه من پارک کردی دیگه اشکالی نداشته باشه، به خاطر اون فرض اجتماعی. میگه چطور میشه که این حقیقتی که بر حسب طبع افراد، آقا اصلا شما چرا کنار هم دیگه جمع شدی؟ شما کنار هم دیگه جمع شدیم برای اینکه شما نمیتوانی بر حسب طبیعت انسانی خودت همه نیازها و لوازم زندگی تو فراهم کنی، درسته؟ برای فراهم کردن نیازهای خودت احتیاج به افراد دیگه داری. این نیازها هم نیازهای طبیعیه نه فرضی. نمیشه بگیم که آقا ما قراره چیکار کنیم، قراره بر استکبار جهانی غلبه بکنیم، این فرض دیگه، درسته؟ فرض چیه؟ میخوایم بر استکبار جهانی غلبه کنیم، فرض غلطی هم که نیست ها، یه فرض درسته دیگه. بگیم خب حالا چون میخوایم بر استکبار جهانی غلبه کنیم، دیگه از این بعد لازم نیست غذا بخوریم، لازم نیست لباس بپوشیم، لازم نیست ازدواج بکنیم، لازم نیست بچه دار بشیم، لازم نیست حقوق همدیگر رو رعایت بکنیم، لازم نیست من به شما پول بدم و نون بگیرم شما نونتو به من بدید. آیا اون فرض میتونه این حقایق رو برطرف بکنه؟ بگیم چون قراره برای استکبار جهانی پیروز بشیم پس دیگه ما نیاز نیست گرسنه بشیم، میشه همچین چیزی؟ که اون فرضه این حقیقت رو تحت شعاع قرار بده. این گرسنه شدن و گرسنه نشدن ربطی به اون غایته نداره، گرسنه شدن و گرسنه نشدن مال طبع انسانه، انسان گرسنه میشود و سلام، چه بخواد برای استکبار جهانی غلبه بکنه چه بخواد غلبه نکنه. این گرسنه شدن لاجرم پشت سر خودش نیاز به تهیه غذا داره، اینم دو، چه بخواد اون هدف مقدس رو داشته باشه چه نباید داشته باشه، اون هدف سر جای خودشه، یه فرضه ولی ربطی به این مقدمات نداره. پس باید غذا تهیه بکنه، برای تهیه غذا ناچار با مردم تعامل بکنه، برای تعامل با مردم ناچار یه سلسله قوانین رو رعایت کنه، در رعایت قوانین یه سلسله حسن و قبح ها پیدا میشه، اینا چه ربطی به استکبار جهانی داره؟ پس اون فرض یعنی اون غایت نمیتونه تعیین کننده حسن و قبح در این مقدمه حقیقی باشه که نیازهای حقیقی پشت سر خودش داره. چه این هدف رو داشته باشه چه نداشته باشه، این گرسنه نمیشه. قضا میخواد باید نیازهای خودش رو برطرف کنه، ناچار با مردم تعامل بکنه، ناچار در این تعامل یه قوانین رو رعایت بکنه که در رعایت این قوانین حسن نهفته شده، در عدم این رعایت این قوانین قفل نهفته شده، اون هدف نمیتونه حاکم بر این مقدمات باشه. عبارت رو ببینید، میفهمید که فضیلت و رذیلتی که اجتماع عام تعیینش کرده نه غایت، اونم به اقتضا از طبیعت انسانی. اجتماع بر چه اساسی قانون تعیین کرده؟ آقا چرا شما نمیتونی حق منو بخوری؟ ها؟ به چه دلیل شما نمیتونی حق منو بخوری؟ چرا خوردن حق دیگران خلاف قانونه؟ قانونو کی وضع کرده؟ طبع انسان اینو میگه، پس ربطی به غایت نداره. طبع انسان میگه بخور، پس نمیتونه بگی آقا من قانون وضع میکنم از این بعد نباید گرسنه بشی. میشه بگیم چون ما الان تحریمیم به به خاطر اینکه میخوایم به اهدافمون برسیم. پس از این بعد گرسنه نشو. میشه همچه چیزی؟ میشه بگی از این به بعد گرسنه شدن قبیحه؟ نه نه، حالا همین مثال کافیه، مثال عوض نکن. میشه اینو بگی یا نمیشه؟ پس اون نمیتونه حاکم بر این باشه، این اونو تعیین میکنه. گرسنه شدن یه امر طبیعیه. چرا شما توی قانون میگی نباید به حقوق دیگران تجاوز کرد؟ این قانون بر چه اساسی نوشته شده؟ بر اساس طبع انسانی. لذا هیچ جای دنیا تجاوز به حقوق دیگران جایز نیست. اونی که قانون رو مینویسه طبع انسانه، طبیعت انسانه. طبیعت انسان بهش گفته باید بری تو جامعه، درسته؟ خودش که نمیتونه زندگی کنه. طبیعت انسان یه سلسله قوانین رو نوشته، یعنی قانون تابع طبیعته یا طبیعت تابع قانونه؟ قانون تابع طبیعته. قانون ازدواج، چرا قانون ازدواج هست؟ چون قانون ازدواج هست انسان ازدواج میکنه، یا چون انسان نیاز به ازدواج داره قانون ازدواج نوشته میشه. وقت در کنار این قانون ازدواج یه سلسله قوانین نوشته میشه. پس این مقدمات در نتیجه، البته جامعه همیشه یه غایتی داره. مثلا یه جامعه غایتش اینه که اسلام در سراسر دنیا گسترش بده، یه جامعه هم غایتش اینه که همه منافع مردم دیگر بچاپه برای مردم خودش. این میشه مرام اجتماعی. ولی مرام نمیتونه قانون بنویسه. طبع مرام نمیتونه حسن و قبح تعیین بکنه. بس الان بر اساس حسن و قبح تعیین کردنه. مرام نمیتونه بگه آقا از این به بعد اونی که حسن بود قبیح، اونی که قبیح بود حسنه. میگه فضیلت و رذیلتی که تعینش از اجتماع میاد، اجتماعی که از طبیعت انسانی سرچشمه میگیره، متبدل به اون چیزی که مرام، که فقط یه فرض فارزه، یه فرض کننده اومده یه فرضی کرده اسمشو گذاشته مرام. با فرض نمیشه حقیقت رو تغییر داد. ولو قیل ان لا حکم للاجتماع العام طبیعی من نفسه، اگه بگی نه اجتماع عام طبیعی هیچ حکمی نداره، بل الحکم للمرام، از مرام حکم میاد، و خاصتاً اذا کانت فرضیتاً متلائمتاً لسعادت الافراد، خصوصاً اگه اون فرضیه سعادتمندانه باشه. عادل کلام السابق فی الحسن. دوباره برمیگردیم به همون سخنی که در مورد حسن و قبح و فضیلت و رذیلت گفتیم، و در نتیجه بس به اینجا میرسه که به الا اقتضاء مستمر من طبیعت، که همه اینا از طبیعت ریشه میگیره نه از مرام. الا انها هنا محظورن آخر و هو ان الحسن و القبح و سایر الاحکام الاجتماعیه یلتی تعتمد علیها حجت الاجتماعیه و تتعلف منها الاستدلالات لو کانت تابعتا للمرام و من الممکن بل الواقع تحقق و مرامات مختلفت متناقضت متباینه ادا ذلك الى ارتفاع الحجت المشترکت المقبوله عند عامه الاجتماعات. اگه اجتماع بخواد تابع حسن و قبح، بخواد تابع مرام باشه، مراما مختلف یا متفاوته؟ مرام ها مختلفه، پس حسن و قبح ها مختلف میشه. لذا هیچ قدر مشترکی بین اجتماعات باقی نمیمونه. ولم یکن تقدم و نجاحین ازن الا للقدرت و تحکم، دیگه هیچ موفقیتی در کار نیست، هیچ تحکمی در کار نیست، کسی نمیتونه به کسی حکم بکنه مگر کسی که زورش زیادتر باشه، یعنی میشه قانون جنگل. و کیفه یمکن ان یقال ان طبیعت الانسانیت ساقت، چطور میشه بگی که آقا طبیعت انسانی افرادشو داره به سمتی سوق میده که هیچ تفاهمی بین اجزایش نیست؟ ولا حکم یجمع، هیچ حکم جامعی نیست، قانون جنگله. قانون جنگل قانون نداره. طبع انسانی انسان به سمت اجتماعی سوق داده که این اجتماع حسن و قبحش بر اساس مرام تعیین میشه، مرام ها هم متفاوته، پس حسن و قبح ها متفاوته، پس هیچ قدر مشترکی بین اجتماعات وجود نداره که بتونن با هم تعامل کنن. قانون جنگله، هر کی زورش زیادتر باشه به اون یکی حکومت میکنه. الا حکم مبطل، این میشه تناقض. چرا؟ چون نتیجه این چیه؟ تفرقه، نه اجتماع. میگه طبیعت انسان، انسان رو به سمت اجتماع رخ سوق میده، اجتماعی که اساسش بر تعامله، اما خود همین اجتماع باعث تعارض میشه، تعارضی که مبناش بر تفرقه است. پس آنچه که انسان رو به سمت اجتماع میکشه باعث تفرقه میشه. و حل اون یه چیز دیگه است. و حل هازا الا تناقض شنیع فی حکم طبیعت، در حکم طبیعت تناقض ایجاد میشه و اقتضاء حل وجودی. پس این مطلب بله تناقض هست، تناقض هست، چون اون داره بر همین اساس زندگی میکنه. بله چون اون داره بر اساس مرام زندگی میکنه اینجوری شده. الان اگه دنیا دو قانون بر دنیا قانون حکومت میکنه یا قانون جنگل؟ همین الان تو دنیا چی حکومت میکنه؟ قانون جنگل. به همین دلیل که اینو گرفتن هدفشون دیگه. میگم ما اسطوخبی نداریم، اسطوخبی وجود نداره که. اسطوخب الان تو دنیا چیه؟ هر چی منافع اقتضا کنه. الان دنیا داره بر اساس قانون جنگل. امام زمان میاد چیکار میکنه؟ میاد عدالت رو برپا میکنه. یعنی میگه مرام نیست که تعیین میکنه اسطوخب. با یک کلمه این دنیا رو برمیگردونه به دایره خودش. اگه واقعا حسن و قبح حاکم بود نه مرام، دنیا اینجوری میشد؟ الان واقعا مرام حاکمه، واقعا این تناقضه است. بعد خود طرف میگه منافع من، تازه منافع ملی هم که میگه، منافع ملی تا جایی میگه که میخواد اون یکی کشوره رو بچاپه. بعد که اون یکی کشور رو چاپید نوبت به مردم خودش که برسه، مردم خودش رو میچاپه. یه شعری هست تو همین کتابای ادبیاتتون میخونی که از اشعار جاهلیت افتخار میکنم، میگه که ما همه رو میچاپیم، اگه کسی رو پیدا نکردیم داداشمون رو میچاپیم. همه میگفتن احسنت. الان عبارت شعرش یادم نیست، همین سیدی و مغنی و ایناست که میگه ما همه رو میچاپیم، اگه کسی رو پیدا نکردیم داداش خودمون رو میچاپیم. همه میگفتن احسنت. از افتخارات جاهلیت بوده. ملاک حسن قبح واقعیه. پس حقیقتاً نتیجه همه این بحثا این شد که یک حقیقتی برای حسن قبح هست. واقعاً یک حسن قبح ثابتی وجود داره، همون چهار تا صفت اخلاقی ثابته. یعنی دائماً در هر زمانی در هر مکانی عفت حسنه، دائماً در هر زمانی در هر مکانی عدالت حسنه، دائماً در هر زمانی در هر مکانی حکمت حسنه، دائما در هر زمانی در هر مکانی. اون وقت اینو بشر قبول داره؟ تو مصداقش گیر کرده؟ امام زمان که میاد مصداقش هم بهش نشون میده. بله همه همه محاسن اینا اصول اخلاق هم. از اصول چهارگانه. بقیه فروعات همه به این چهارتا برمیگرده. ملاک استقاب میشه این چهارتا. هیچ منافاتی نداره با مسلک سوم. با مسلک سوم، مسلک سوم که طبع رو نمیکوبه. نه طبیعت، منظورمون از طبیعت در مقابل روحانیت نیست، منظورمون از سرشت انسانه. اینجا وقتی میگیم طبیعت منظورمون سرشت انسان، سرشت انسان، انسان طبق سرشتش به دنبال سعادت خودش و طبق سرشتش خودش نمیتونه این سعادت رو به دست بیاره. چرا؟ چون سعادتش در چیه؟ انسان مجموعی از نیازهاست. نیاز که سعادت نیست، سعادت در رفع نیازه. رفع نیازم جز در جامعه ممکن نیست. پس انسان به دنبال سعادت، سعادت در برطرف شدن نیازهاست. نیازها در دل جامعه برطرف میشه. اصلا خود اجتماع ببین لغتش چیه؟ میگی چی؟ میگی اجتماع. اجتماع یعنی چی؟ یعنی من جیب شما رو خالی کنم، شما جیب من. این که افتراقه، که اجتماع نیست. اجتماع اینه که من به شما یه دونه نون بدم، شما پول نون رو بدم، میشه اجتماع. شما به من درس بدی، من هزینه تدریس شما رو بدم، میشه اجتماع. من شما رو جابجا بکنم، شما پول جابجا شدن تو به من بدی، میشه اجتماع. شما برای من خونه بسازی، من هزینه کار تو رو پرداخت کنم، میشه اجتماع. اجتماع اینه دیگه. در دل این اجتماع انسان نیازهاش یکی یکی برطرف میشه. وقتی نیاز رفع میشه، بی نیاز، این میشه سعادت. خب الحمدلله این بحث تموم شد. چند تا روایت هم بخونم یکم شارژ بشیم. بله خب بله. وقت در نتیجه آنچه که انسانو به سمت اجتماع داره میکشه باعث تفرقه میشه. وقتی حسن قب ملاکش، وقتی حسن قب مرام ها متفاوت شد، حسن قب ها هم متفاوت میشه دیگه، هیچ جایی برای میز مذاکره و بحث نیست. ببین اتفاقا این چیزی که علامه بیان فرمود الان دقیقا همین اتفاق تو دنیا افتاده. اتفاقا شما اگه دنیای امروز رو نگاه بکنید که این دنیا جای زندگیه برای بشر. الان مردم در همه نقاط دنیا ناراضی هن از دنیای امروز. چرا؟ چون همین اتفاق الان افتاده. ببین الان داره میگه که آقا شما رفتی که مثلا سرزمین یکی دیگر رو غصب کردی، این کارت قبیحه. اون میگه نه خیر، این کار من حسنه. همین اختلاف در حسن و قب باعث چی شده؟ باعث این شده که 34 سال سرنوشت یه ملت بشه اینجوری که سرنوشت ما شده. چرا؟ چون ما ایستادیم میگیم آقا شما برای چی رفتی یه مملکت دیگر رو غصب کردی؟ الان ما تو دنیا با کی دعوا داریم؟ ما مثلا الان با سوئد دعوا داریم؟ یا مثلا با کره شمالی یا کره جنوبی؟ ما الان تو دنیا با یه نفر دعوا بیشتر نداریم، اونم با اسرائیل دیگه. ما الان اگه به اسرائیل دست دوستی بدیم، آمریکا که با ما دیگه مشکلی نداره. آمریکا هم که با ما مشکلی نداره، هیچ کشور دیگه دنیا با ما مشکلی نداره. پس ما الان یه چیزی رو حسن تشخیص دادیم، اینو کردیم مرام خودمون. اون همین کار ما رو قبیح و اون کاری که ما قبیح میدونیم حسن تشخیص داده، ما با هم دیگه سرشاخ شدیم. این سرشاخ شدن باعث شده که اون هر چی در توان خودش داره داره صرف میکنه برای اینکه ما رو بزنه به زمین، و ما هم از این کاری که اون داره میکنه داریم ضرر میکنیم. ما که سود نمیبریم، سود دنیایی که نمیبریم. بالاخره داروی ما تحریم میشه، نون ما تحریم میشه، نمیدونم خودروی ما تحریم میشه، یه دفعه پیکان میشه زانتیا، مهدی هم که نمیاد. اتفاقا دنیای امروز همینه که ایشون داره میگه. این که دنیا نیست که، این که اسمش اجتماع بشری نیست. کدوم اجتماع که تو به من دارو نمیفروشی؟ این اجتماعه؟ کدوم اجتماع که مثلا لوازم اولیه پزشکی به من نمیفروشی؟ این که اجتماع است. اجتماع اینه که من بتونم نفتم و با قیمت عادلانه به تو بفروشم، تو هم کالای خودتو با قیمت عادلانه به من بفروشی، همه در زیر سایه یه دنیای واحد با هم دیگه به خوبی و خوشی زندگی بکنیم. تو هم مرام خودتو بری جلو، من مرام خودم. اون چیزی که برای بشر باید اتفاق بیفته اتفاقا اینه که آقا بی‌عدالتی، غصب حقوق دیگران قبیحه. اون میگه نه خیر، من کارم حسنه چون مرامم اینه. من یهودی هم، گور بابای غیر یهودی. خب بله مسلما ثابته این چیزی که شو برم. تشخیص چی؟ ببین پس بله دیگه، عدالت حسنه، همه انسان ها اینو میفهم. بحث مصداق، حالا دیگه بحث مصداق فرق میکنه. بحث مصداقشون فرمود که در مصداق با هم اختلاف دارن. اینه که انسان به وحی نیاز داره، انسان احتیاج به وحی داره. مصداقش هم خود بشر میتونه بفهمه، ولی خیلی کار میبره، هزینه برش داره. الان مثلا دروغ گفتن یه مصداقه دیگه، درسته؟ بشر فهمیده دروغ قبیحه یا نفهمیده؟ بشر اینو فهمیده. اما حجاب داشتن یا نداشتن چی؟ بشر فهمیده اینو. چقدر بشر باید تو دنیای امروز هزینه بده تا اینو بفهمه؟ اصلش حسن نیست. هیچ کس دروغ گفتن حسنه نمیدونه. اون یه بحث دیگه است. ملاک اون موضوع عوض میشه. اون دروغ نیست، موضوع عوض میشه. موضوع وقتی عوض شد فرق میکنه. برای این که اینا بر اساس سرشت انسانه. انسان برای این که ترکیبی از شهوت و غضب و عقل، هیچ چیز غیر از این ستا که نیست که نبودیم. اون روز که راجع به این ستا صحبت کردیم، ایشون فرمود که انسان ترکیبی از این ستاست، شهوت و غضب و عقل. این ستا میشه انسان. این ستا تعادلش، کمال انسان در تعادل این ستاست. تعادل شهوت میشه عفت، تعادل غضب میشه شجاعت، تعادل عقل میشه حکمت. از کنار هم قرار گرفتن این ستا یه قوه چهارمی به نام عدالت متولد میشه، که عدالت یعنی هر کدوم از اینا رو بذاره سر جای خودش. این چهار تا میشن ترکیب انسان. اول بگیم وحی که چی؟ ما الان داریم این... نه آخه مثلا اینه که نه شما داری این دانه رو بررسی میکنی. گندم خوب اونیه که وحی بگه؟ نه. خب گندم خوب یه فرمولی داره، وحی هم اگه بگه طبق همون فرمول حرف میزنه. ببین وحی که خلاف فرمول حرف نمیزنه که، وحی هم مطابق فرمول. اگه الان من بخوام گوش به وحی بدم ببینم چه غذایی بخورم، وحی میاد به من بگه مثلا یونجه بخور؟ میگه؟ نه. وحی که الان به من نمیگه یونجه بخور که، چون یونجه غذای انسان نیست. این برادرای استان لرستان به داروهای گیاهی میگن علف. بعد یکیشون خیلی با من دوست شده بود، همین گفتش که آج آقا نمیدونی مثلا اینجا تو شهر ما این هست چی هست چی هست. بعد یه دفعه احساساتش کو ای آج آقا بیا بریم شهر ما یک علفایی بدیم بخوری. حالا ایشون میگه یونجه، میگه بخور. حالا به من شاید بگه، ولی مثلا به انسان میگه که آقا کود بخور. نه ببین، وحی میگه کود بخور یا نمیگه به آدم؟ شما جز اونایی که میگه اگه وحی بگه بخور خوبه؟ نه. حالا میگه یا نمیگه؟ من یه سوالی از شما میپرسم، من وحی بذار کنار، همه خوراکی ها برای انسان مفیده؟ نه اجازه بده که من سوالام بپرسم تا جا بیفته. همه خوراکی ها برای آدم مفیده؟ همه خوراکی ها که مفید نیست، یه دستشون مفیده یه دستشون مضر. اگه وحی بگه اینو بخور اونو نخور، اونیو که مفیده میگه بخور، اونیو که مضر میگه نخور. ما که اشعری نیستیم که بگیم هر چی خدا بگه اون درسته. اشعری اینو میگه، میگه خدا حتی اگه بگه مثلا برو این سر این بیگناهو ببر گوش تا گوش، باز همین خوبه. اینا اشعری، این تفکر اشعریه. یه خوب و بدی تو این دنیا وجود داره یا نداره؟ تفکر اشعری میگه نداره، هر چی خدا بگه خوبه. شما که اشعری نیستی، واقعا این فرمول خدا ساخته. این فرمول یه چیزایی براش خوبه یه چیزایی براش بده. خدای تعالی مگه با وحی میگه این کارو بکن اون کارو نکن؟ مطابق همین فرمول میگه. فرمول گاوو که به انسان نمیگه که، فرمول انسان هم به گاو نمیگه. این از این. حالا ما دو تا راه داریم. راه چیه؟ راه اینه که خداوند یه موجودی رو خلق کرد که خودش قوه تشخیص داره. الان شما میخوای یه چیزی رو به من ارائه کنی من بفهمم، شما تابع وحی، من که تابع وحی نیستم که، من باید چیکار کنم؟ شما مسلمانی تابع وحی، من که تابع وحی نیستم، من بعد به کجا میخوای منو ارجاع بدی؟ برای اینکه من به وحی برسم بعد یه مقدماتی رو طی کنم، من طی نکردم، به چی میخوای منو ارجاع بدی؟ ناچار باید منو به ترازوی خودم ارجاع بدی. میگه آقا به ترازوی خودت مراجعه کن، در ترازوی خودت ببین عدالت رو میپسندی یا نمیپسندی، عفت رو میپسندی یا نمیپسندی، شجاعت رو. بعد تعریف کن برای من اینا رو که منظورت از عفت چیه. بعد من وقتی تو بند میبینم برای من میپزم، کاری ندارم وحی گفته یا نگفته. بعد میام که ببین وحی هم همینا گفته، میگه آه باریکلا دم این وحی کرد. بعد میبری منو جلوتر، میگه خب حالا اینا رو فهمیدی، دیدی همه اینا مطابقه با باطنته؟ میگم آره. میگه حالا اون وحی گفته نماز صبحم بخون، اینو دیگه من ترازو براش ندارم. این که نماز صبح دو رکعته چه ترازویی براش داری؟ چه ترازو ندارم که. چرا؟ در یه صورت میتونم ترازو داشته باشم، در صورتی که من به همه اسرار جهان آگاه باشم. اگه من به همه اسرار جهان آگاه باشم میتونم حرف بزنم. ببین الان دو تا سپاه دارن به سمت همدیگه حرکت میکنن بدون اینکه خبر از همدیگه داشته باشن. اینجا شما فرموده اون سپاهی، من فرموده این یکی سپاهم، یه نفرم نشسته توی ایستگاه فضایی داره از بالا نگاه میکنه. کی باید الان بگه کدوم وری برو؟ اونی که از بالا احاطه داره، داره همه جغرافیای این منطقه رو میبینه. شما داری میری یه کوه جلوته، اونم از اونور داره میاد یه دره جلوش، اون فعلا داره این مقدار رو میبینه. بشری که الان اینجا نشسته یه سرمایه پشت سرش 7000 سال، در مقابلش هم معلوم نیست چند هزار سال دیگه باقی مونده. بشر توی این سفر خودش تا امروز فهمیده آقا اگه یک کسی رو بکنه شاه، همه مقدرات مملکتم به اون تفویض بکنه بشه حکومت استبدادی، این حکومت موجب سعادت نمیشه. خب چیکار باید کرد؟ دیده بابا هر آدمی رو برمیداری میکنتش شاه، این آدمه بعدا میشه فرعون. پس چیکار کنه؟ گفته که بذار قدرتش رو محدود کنم، تازه زمانش هم بذار محدود کنم. بعد شاه شده چی؟ شده رئیس جمهور. این از کجا اومده؟ سرمایه تجربه بشره دیگه، قبول داری اینو؟ بشر چقدر هزینه داده برای این تجربه؟ چقدر حاکمان مستبد اومدن، پادشاهان اومدن، جان و مال و ناموس ها از بین رفته، نسل ها سرنوشتشون زیر پای همین پادشاهای مستبد له شده، تا بشر امروز به اینجا رسیده که باید قدرت رو محدود کنه و مشروط کنه. اسمش هم گذاشته دموکراسی. حالا آیا این واقعا سعادت برای بشر ایجاد میکنه؟ بله، اگه اینو بخوای مقایسه کنی با اون حکومت‌های استبدادی پادشاهان قدیم، بله، یه حکومتی مثل حکومت آمریکا خیلی بهتر از یه حکومتی مثل حکومت قذافیه. ولی آیا واقعا این حکومت حکومته؟ حالا این سعادت بشر رو تأمین میکنه؟ حالا بشر چند هزار سال دیگه باید تجربه کنه؟ وحی کارش اینه، وحی اومده از روز اول از جانب کسی که به همه حقایق عالم احاطه داره، گفته آقا من اومدم سعادتمندت بکنم. میدونی سعادتت در چیه؟ قولو لا اله الا الله طفل. بعد بشر گفته نخیر، من باید خودم تجربه کنم. گفته آقا جان، این اومدم بهت بگم لا اله الا الله طفل، حکومتم بده دست این که دارم بهت میگم. من کنت و مولا فعازا علیون مولا. نشستن گفتن نه، مصلحت نیست. من نمیگم، علامه طباطبایی فرموده در کتاب شیعه در اسلام، میگه جمع شدن گفتن مصلحت نیست، مصلحت نیست علی حاکم باشه، مصلحت جامعه اسلامی نیست. میگه علی رو برداشتن یکی دیگر رو به جش گذاشت، دیگه رفتن دنده عقب. خدای تعالی هم گفت حالا میخواییم مصلحت، میخواییم بفهمین چیه، میخوایی خودتون تجربه کنیم، برین تجربه کنیم. شد این دنیای امروز. این دنیای امروز محصول اون آقایونه که حکومت رو از علی گرفتن. خب حالا جایگاه وحی کجاست؟ جایگاه وحی اینه، میگه آجا من اومدم از روز اول بهت گفتم. همین علامه تو همین المیزان فرموده جناب نوح اون روز اول چی گفته؟ گفته الله تتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. آقا بعضی ها رو رب من دون الله بر نگیری. یکی ها میذاشتن اونجا حاکم مستبد، هرچی رو میگفت میگفتن چشم. خب نوح اومده گفته، نوح اولین پیغمبری بوده که از زمان نوح گفته حکومت استبدادی به درد نمیخوره، بشر گوش نداده. خب حالا کارش به اینجا رسیده، تازه بعد 600 هزار سال رسیده حالا به این، حالا بعد 500 هزار سال هم دوباره تجربه کنه تا برسه. اینه که جامعه بشری رو نمیتونه کسی اداره بکنه جز انسان کامل. انسان کامل هم بر اساس همین طبیعت انسان جامعه رو اداره میکنه. در دو جمله میخوام عرضم تمام بکنم، مثل این میمونه که یک کشاورز ناشی چندین هزار ساله داره گندم میکاره، در هوای نامناسب میکاره، در زمین نامناسب میکاره، کود نامناسب بیموقع میده، آبیاری بیموقع میکنه، محصول شده این که شما میبینی. اون فقط میاد با یک کار کوچیک دنیا رو گلستان میکنه. چی کار میکنه؟ عدالت رو برقرار میکنه. عدالت یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو میذاره سر جای خودش. یکی از کارهایی که میکنه همینه، میگه آقا جامعه نباید تابع مرام باشه، جامعه باید تابع طبیعت انسان باشه. شما نمیتونی انسان از طبیعت خودش خارج بکنی، مرام بنداز دور، برگرد به طبیعت. طبیعتت چی میگه؟ طبیعتت بهت میگه عدالت پیشه باش، عفیف باش، حکیم باش، شجاع باش. مصداقاشو میفهمی یا نمیفهمی؟ یه دسته زیادیشو میفهمی؟ اونایی هم که نمیفهمی من بگم. بعد این آرام آرام تجربه میکنه، اعتماد پیدا میکنه، بعد میگه چشم. بعد اگه بهش گفت که مثلا حجاب داشته باش، نمیگه نه این ذلته، میفهمه که عزت. به اونم اگه میگه غیرت داشته باش، میفهمه که این عزت. بعد بشر در ریزکاری هم تابع انسان کامل میشه. تا سر بحث روایی. السلام علیکم و رحمت الله. طبیعتاً اینه که انسان در اولاً انسان چون در جامعه زندگی میکنه به شدت تحت تاثیر جامعه است، لذا خیلی مشکله که انسان بتونه از زیر تربیت جامعه بیرون بیاد و سعادتمند بشه. اما محال نیست. در جامعه ای مثل جامعه دوران جاهلیت پیغمبر خدا درست میشه. پس محال نیست. خود همین پیغمبر میگه پیغمبر پیغمبر بوده. پیغمبر خدا در دل همین دوران جاهلیت انسانهایی مثل سلمان و ابوذر تربیت میکنه. پس با این پیش زمینه که اگه جامعه جامعه سعادتمندانه این نباشه رسیدن به سعادت کار بسیار مشکلیه. ولی این معنیش این نیست که نمیشه به سعادت رسید. سعادت انسان در حفظ تعادله. در قطعا اینه. این ماله اونه که انسان به هم خورده اوضاعش. ببین شما هر چی که مثال بزنی براش نمونه حسی داری. الان آدما رو نگاه بکنی غالب آدما حالشون بده. یکی سردیش کرده یکیش گرمیش کرده. آدم متعادل کمه. قضا طبع روحی بشر هم همینطوریه. شما میبینی یک کسی شهوتش غالبه، یکی غضبش غالبه، یک کسی ترسوه، یکی نمیدونم زیادی. غالب انسان‌ها به دلیل اینکه تحت تربیت الهی واقع نشدن تعادلشون به هم خورده است. خب دین اصلا کارش همین پاسخ دادن به سوال شماست. دین میاد میگه آقا تقوا داشته باش. پس تقوا یعنی چی؟ تقوای چشم رعایت تعادله. مثلا شما تقوای چشم رو از لحاظ دین تعریف کن. دین چی میگه؟ دین میگه یه چیزای دیدنش حرامه، یه چیزای حلاله. حلال و حرام این تعادل دیگه. تعادل شکم چیه؟ میگه این مالو بخوری حلاله، اون یکی مال حرامه. تعادل گوش چیه؟ میگه اینو بشنوی حلاله، اونو بشنوی حرامه. این حلاله، این حرامه. به خیلی ساده در قالب حلال و حرام اومده بیان کرده. همین حلال و حرامی که شریعت میگه این خودش میشه تعادل. لذا اگه کسی تن بده به عمل به دستور دین، بعد از این مدت آرام آرام تعادل پیدا میکنه. آره همینطوریه، درست.
خب این که بعد که این فکر میشه اینه. خب ما مثلا در حالت عادی مثلا سعی میکنم نگاه نکنم داره هر چی اینو قبول کنم، ولی اون موقعی که مثلا اونجوری اوضاع احوالی میرزه به هم، اون طوفانی که داره میاد آدمو به هم میرزه، تو حالت سکونی که تو داری داری این چیزا رو رعایت میکنی، اون از کجا میاد؟ چجوری میشه اونو درستش کرد؟
اون طوفان وقتی که میاد دیگه اونجا شما جز استغاثه هیچ کاری نمیتونی بکنی. اون طوفان اصلا برای این میاد که ما بفهمیم که اونجایی که آرام بودیم ما نبودیم که آرام بودیم. برای اینکه بشر هر زمانی که احساس کنه خودشه که داره حرکت میکنه، اینجا معلومه داره دنده عقب میره. اصلا کمال انسان به اینه که به اینجا برسه که خودش هیچ کار است. آقای قاضی فرموده بوده که فقط انسان زمان نجات نه که فلج بشه. برای اینکه هر زمان که بگه منم، دیگه اینجا کارش گیر کرد. این حوادثی که اتفاق میفته، چشم گاهی طغیان میکنه، زبان گاهی طغیان میکنه، اینا مثل شمشیر دو لبه است. برای مؤمن لبه مثبتش اینه که مؤمن متوجه این مسئله بشه که کی حفظش کرد. توی روایت هم امام صادق علیه السلام اشاره میکنه، میگه وقتی داری بیرون منزلت میری، اگه اهل گناهو میبینی خدا رو شکر کن از اینکه تو رو رها نکرده مثل اینا بشی. میگه اونی که تو رو رها نکرده که مثل، میگه وقتی اهل خطا رو میبینی توجهت به این معنا باشه که خدا تو رو رها نکرده که بشی مثل اینا. اینه. حالا ببین شریعت میاد چیکار میکنه؟ میاد دائما انسانو به این معنا سوق میده. میگه لباستو که میپوشی بگو خدای ممنونم که تو هم یه لباسی به تن من کردی، منو پیش مردم رسوا نکردی. مسواک که میزنی میگه همونطور که دهنتو شستشو میدی برای اینکه حرف بزنی، باید دهان ذکرت هم شستشو بدی برای اینکه ذکر الله بگی، ذکرت نورانی باشی. از مسواک و لباس پوشیدن و نمیدونم راه رفتن تو خیابون و میگه از خونت که میای بیرون فخرج خروج من لا یعود و ابدا، مثل کسی از خونت خارج شو که انگار دیگه به خونه بر نمیگرد. لذا دائما در تمام صحنه‌های زندگی برای انسان توجه به این معنا رو گذاشت که آقا جان تو نیستی، یه کس دیگه است که داره تو رو اداره میکنه. این معنا آدمو حفظ میکنه. کدوم موقع ها طغیان میکنه؟ بالاخره ببین اگر انسان در اون خلوات خودش دست استغاثه به دامن خدا دراز بکنه، میل در دست خداست. آقای بهادنی فرمونده که مبدأ میل آدم رو عوض میکنه. چه بسا که هیچ وقت به یاری خدا صحنه طغیانی برای انسان پیش نیاد. حالا اومدیم و پیش اومد، اگه نیومد که خب فبها و نعمت هنیئا لارباب النعیم نعیمهم. اگه پیش اومد انسان بعد از این صحنه‌ای که پیش اومده کنترل از دستش در رفته سوء استفاده بکنه یا حسن استفاده، خب سوء استفادهش اینه که بگه آخ بدبخت شدم، بیچاره شدم، ناامید شد از رحمت خدا. حسن استفادهش اینه که بشینه با خودش یه سفره دلش پهن کنه بگه تو اینی، تو همینی هستی که نمیتونی چشتو حفظ کنی. بعد اون وقت بگه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدای من مضطرم، من اینه هم که نمیتونم جلو چش خودمو بگیرم. یه جایی هم این داستانو برای خودش بنویسه که بعدها اگه دید یه روزای طولانی برش گذشت و خطایی ازش سر نزد، یادش باشه که این نیستش که خطایی ازش سر نزد. نگه من آنم که رستم بود پهلوان. مولوی وقتی داستان میگه تمثیل میزنه، میگه فضیل لباس گداییشو گذاشته بود توی اتاق، هر روز میرفت نگاهش میکرد. بعد به سلطان محمود گفتن یه پول زیادی اونجا جمع کرده و اسلحه میخواد بر علیه تو اقدام کنه. گفت بریم باز کنیم ببینم چی. رفتن باز کردن، لباس دوران گداییشه. بعد گفت این چیه؟ گفت اینو گذاشتم اینجا که صبح به صبح بیام اینو نگاه کنم، به خودم میگم تو این بودی، حالا که شدی عزیز سلطان غرور نگیرته. خدای تعالی دائما برای ما از این لباسای گدایی فرستاده، انقدر ما زمین خوردیم و میخوریم و خواهیم خورد که بفهمیم ما زمین خورده ایم. اتفاقا اون روز اوج انسان تو این نقطه است. اوج انسان اونجایی که بخوره زمین، بلندی از آن یافت کو پست شد، در نیستی کو افتا هست شد. دو تا لبه داره، دو تا لبه داره. اگه این حرفو داری میزنی میگی خدای من این کارا نیستم تو باش، این میشه اوج. اما اگه بهش بگی نه دیگه ما این کارا نیستیم بریم صفاسیتی، شیطان میبره این وری آدم، آه تو که این کارا نیستی برو صفاسیتی دیگه. اما این میگه خدای من این کارا نیستم، هم تو بشنو هم تو برگو هم تو باش. درسته، حتی دست پیغمبر هم نیست. انسان وظیفش تلاش کردنه. ببین اینا دو تا مطلبه، نباید خلط مبحث کرد. اینا این نوع فکر کردن به این ماجرا خلط مبحثه. این که خدا میگه هدایت در دست منه، این پیامش اصلا این نیست که شما پس برو بشین تو خونه. پیامش اینه که شما کار خودتو بکن، ببین هدایت دست منه، قبوله. خب این گزاره های بعدی هم داره. حالا میگه هدایت که دست منه، من بگم این کارو بکن. مگه همون خدایی که هدایت در دستشه دستورالعمل هدایت نداده؟ این دستورالعمل لغوه یا نیست؟ معاذالله لغوه. خدای تعالی میگه هدایت دست منه، خیلی خوب، حالا من چیکار باید بکنم؟ این مثل این میمونه که شما بگی آقا نقشه قله توچال فقط دست منه. خب من میگم حالا من میخوام برم قله توچال، میگه بیا این نقشه. خب حالا تو نقشه هم باز من به شما احتیاج دارم، یعنی در قدم هایی هم که میخوام تو این نقشه بردارم انگیزه این قدم برداشتنم دست خداست. هدایت دست خداست، پیامش این نیست که تلاش نکن، پیامش اینه که تلاش بکن ولی بدون که تلاش مؤثر نیست. حالا چرا تلاش بکن؟ چرا تلاش بکن؟ چون اون گفت. نمیشن چون خدا خواسته. چون خدا خواسته. پیامو نگرفتن دیگه، پیامو نگرفتن. پیامش اینه. اون که تلاش میکنه خیال میکنه تلاش خودش داره میرسونتش. ببین سه تا آدمن. یکی تلاشو میذاره کنار، این پیامو نگرفته. یه کسی هم تلاش میکنه نمیرسه، اونم غلط تلاش کرده. یکی تلاش میکنه و میرسه، اون کیه که تلاش میکنه و میرسه؟ اون کسیه که تلاش میکنه. چرا؟ چون بهش دستور دادن، نه چون تلاش میرسونه. غلط چجوریه؟ نه غلط چجوری؟ آها غلط اینه که تلاش میکنه خیال میکنه تلاشش داره میرسوندش. میگه ما که 30 سال مطالعه کردیم، پس چرا ما رو نکردی علامه طباطبایی؟ این معلومه که از 30 سال عوضی رفته. ما که از درون آدم ها خبر نداریم که مثبت و منفی تعیین کنیم که. ما الان یه چیزی رو پیدا کردیم، رمز کار رو پیدا کردیم. رمز کار اینه که این تلاش میکنه ولی خیال میکنه تلاشش داره میرسونتش، لازم نمیرسه. هر کسی این معرفت رو داشته، اونی که رسیده حتما اینو داشته، اونی که نرسیده نداشته. شما الان میخوای یه شقی رو ثابت کنی که این معرفت رو داشته و نرسیده. جوابش رو عرض کردم، جوابش اینه که تلاش نمیرسونه انسانو، خدا میرسونه. بله خب بله خب بله، ما هم گفتیم پیام این حرف ما این نبود که بس نباید تلاش کرد. ببین سه تا آدم این وسط دیگه خیلی مسئله واضحه. یکی اونی که تلاش نمیکنه، اون که نیست. یکی اونی که تلاش میکنه و خیال میکنه که تلاشش داره حرکتش میده، باید تلاش کرد ولی به تلاش دل نبست. این آدم میرسه، کسی که با همه وجودش اینو بفهمه میرسه، کسی که داره تلاش میکنه، یعنی دستورالعمل رو اجرا میکنه ولی میدانه که دستورالعمل نیست که اونو داره حرکت میده، یک کسی پشت سر دستورالعمله. نمیشه کسی اینو بدون نرسه، مگه به لفظ باشه؟ علامتش اینه، علامت داره آخه، علامتش اینه که در هر نقطه باشه خودش رو هیچ کاره نمیده، نشانه داره. مردم هزار سبه میره 30 سال یه جا تبلیغ میکنه، بعد یکی دیگه میاد اونو مردم انتخاب میکنه، بعد میگه که مردم خوش استقبال بودن و بعد بدرقه. این نرسیده، ممکنم هزار تا مثل من سخنرانی کرده باشه که باید از خدا دید و فلان به زبان گفته، نرسیده. در عمل تو ریزکاری ها معلوم میشه که رسیده یا نرسیده. خدا کمک به همه بکنه. اللهم صل علی محمد.